قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و روز بخیر حضور یکایک عزیزان شنونده، در برنامه امروز ترجمان وحی که اختصاص داره به آیات 24 به بعد سوره مبارکه مدثر، درباره ولید و نتایج اعمالی که انجام داد و وعده و وعیدی که پروردگار به ولید بیان می‌فرماید صحبت می‌کنیم. در برنامه‌های قبل عرض کردم که خداوند از آیات 11 به بعد این سوره درباره یکی از وقایع مهم آغاز اسلام سخن می‌فرماید، و اون این که وقتی که قرآن بر قریش نازل شد و در میان عرب با بلاغتی که داشت با سرعت رو به گسترش گذاشت، اونها عاجز موندن که چگونه برخورد کنن و ولید ابن مغیره که از اشخاص صاحب مال و مقام و مکنت در میان عرب بود به سوی پیامبر اکرم رفت و از او درخواست کرد که آیات الهی رو بر او بخواند، و وقتی پیامبر اکرم آیاتی از قرآن را بر او تلاوت فرمود، ولید بعد از مدتی فکر و تأمل قضاوت کرد که ان هاذا الا سحر یؤثر. درباره معنای لغت سحر و یؤثر هم عرض کردیم که سحر در یک معنای جامع به اون خدعه و نیرنگی گفته می شود که غیر واقع را واقع و یا شیعی را غیر خودش نشان می دهد. یؤثر هم گفتیم یک معنای اصلی دارد به معنای نقلش کردن. پس یؤثر یعنی آنچه که از پیشینیان نقل می شود و سینه به سینه ذکر می گردد. بنابراین معنای ان هاذا الا سحر یؤثر این شد که قرآن نیست مگر یک خدعه و نیرنگی که از پیشینیان نقل می شود. دو معنای دیگری بنابر نقل جناب راغب در مفردات گفتیم که یکی یؤثر به معنای پسندیده می شود و بنابر این ان هاذا الا سحر یؤثر یعنی نیست قرآن مگر سحری که مورد پسند عده نادان واقع می شود، یا یؤثر به معنای انتخاب می شود. پس ان هاذا الا سحر یؤثر یعنی این نیست مگر سحری که برای ما این انتخاب می شود و گزیده می شود. ان هاذا الا قول البشر هم مؤید آیه قبل و به عبارت دیگر بیان آیه قبله که نیست مگر گفتار یک انسانی مثل سایر انسان ها. و چه بسا لطافت این که دعایه بدون حرف عطف سمه یا فا یا واو آمده، برخلاف آیات قبل هم همین باشه، یعنی فقال ان هاذا الا سحر یؤثر و همون کلام در بدل دیگری گفته می شود ان هاذا الا قول البشر، این نیست مگر سحری که روایت می شود یا انتخاب می شود یا مورد پسند واقع می شود، و این نیست مگر کلام انسانی مثل سایر انسانها و بشری مثل سایر بشرها و اصلا کلام الهی نیست. لذا پروردگار در آیه بعد سزای چنین گفتاری را با آیه شریفه سأصلیه سقر بیان می فرماید.
اینه فکر و قدر فقتل که
به زودی او را به سقر در آورم. سأصلیه سقر. و تو چه می دانی که سقر چیست و ما ادراک ما سقر؟ و در آیات بعد هم مشخصات سقر رو بیان می فرماید. سأصلیه به معنای به زودی او رو وارد می کنم. و گفتیم که حرف سین در اول فعل مضارع او رو به آینده نزدیک برمیگردونه و البته در آیه 17 همین سوره که فرمود سأرهقه سعودا توضیح دادیم که چون در فعل مضارع معنای قطعیت وجود نداره، برخلاف فعل ماضی حرف سین علاوه بر این که او رو به مضارع برمیگردونه، قطعیت وعده‌ای که در آینده داده میشه رو نشون میده. بنابراین در سأصلیه سقر مثل سأرهقه سعودا، یعنی به زودی و قطعا او رو به سقر وارد می کنم. و اما لغت اصلیه از ماده سلا یسلی اختلاف میان اهل لغت هست. عموما گفتن ناقص یائیه. البته توضیح مفصل تر این که آیا ناقص یائی هست یا واویه و بنابر هر کدوم چه معنایی داره رو در آیه 43 همین سوره توضیح خواهم داد که فرمود ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المسلین. علی ای حال بنابر اینکه ناقص یائی باشد به معنای عرضه کردن و نزدیک کردن. در مقایس اللغه یا کتاب مفردات راقب دو معنای محوری برای این ماده ذکر می کنند. البته اونها هیچ اشاره‌ای نمی کنند که این معنا مربوط است به ناقص یایی از این ماده یا ناقص واوی. به طور کلی میگن سلا یعنی او رو بر آتش و یا از قبیل آتش عرضه کرد یا او رو بر آتش وارد کرد. معنای دومی هم معنا می کنند، یعنی دعا و ثنا و نیایش. اما در المنجد و همچنین از تحقیق اصل سلا رو اگر به معنای عرضه کردن بر آتش باشه می گویند ناقص یائیه و در نتیجه صلات به معنای نماز رو ناقص واوی می گیرند و در هر صورت می گن سلا در اینجا به معنای عرضه کردن چیزی بر آتش. عرضه کردن چیزی بر آتش تا بسوزد و یا بریان شود. و اگر به معنای وارد کردن بر چیزی باشه، وقت سلا این گونه می شود. وارد کرد او را بر آتش تا بسوزد. البته این که چه رابطه‌ای بین ناقص یائی و واوی این لغت هست و چه فرقی است و چه رابطه ایست بین ماده صلا و صلات به معنای نماز و دعا، این رو انشاءالله همین سوره توضیح خواهیم داد. پس علی ای حال سأصلیه یعنی قطعا و به زودی او رو عرضه می کنم یا وارد می کنم بر سقر.
فقال
سقر از اسامی جهنم، برخی او رو از درکات جهنم و طبقات زیرین و وحشتناک جهنم شمردن که البته در بحث لغوی پیرامون او توضیح خواهیم داد. سقر در لغت از همون ماده سقره به معنای بریان شدن و شدت اذیت مغز به واسطه تابش شدید نور آفتاب بر او هست و چه بسا به همین جهت هم بوده که اون آهنی رو که با اون آهن حیوانات رو داغ می زدن ساقور گفته می شد. در میان اهل لغت برخی سقر رو با سین نقل کردن و برخی با سات، مثلا در کتاب لغت مفردات و همچنین کتاب لغت جمهره هم با سین او رو نقل کرده و هم سات و به معنای برشته کردن و یا ذوب کردن چیزی در آتش بیان کردن. در کتاب التحقیق با توجه به اینکه سقر اسم علم برای آتش جهنم نه خود جهنم، ضمن اینکه میگویند این لغت غیر منصرفه، معلوم میشه که مراتبی از مراتب جهنم به سقر نامیده شده و به عبارت دیگر وصفی از اوصاف جهنم نه نام خود جهنم، و لذا اوصاف جهنم در همین آیات بعد که می‌فرماید که لا تبقی ولا تذر تا آخر بیان شده. در این برنامه هرچند ما بنا نداریم که به تفاسیر روایی مراجعه بکنیم و فقط محور بحث رو بر لغت قرار دادیم، اما چون در برخی از روایات ما درباره خود لغت سقر توضیحاتی داده شده، به تفسیر نورالثقلین مراجعه می‌کنیم که امام درباره سقر چه فرمودن. در اونجا هست که امام باقر علیه السلام می‌فرمایند در جهنم یک کوهی است به نام سعود که در آیه 17 همین سوره هم به او اشاره شد که فرمود سأرهقه سعودا، که او رو الزام می‌کنم که از سعود بالا بره. در این کوه یک وادی است که امام می‌فرمایند اون وادی نامش سقر و مکان متکبرینه. و در روایت دیگری امام صادق علیه السلام درباره سقر می‌فرمایند این وادی به حدی وحشتناک و سوزنده است در جهنم که در عالم معنا سقر از شدت حرارت خودش به پروردگار شکایت می‌برد و به اذن الهی تنفس می‌کند و از تنفس او جهنم شعله بر شد. در هر صورت خداوند درباره متکبرینی مثل ولید ابن مغیره و هر متکبر دیگری که در عالم در برابر اسلام و قرآن ایستاد و اجازه نداد از این کلام نورانی انسانها بهره ببرند، خداوند وعده سقر رو به اونها بیان می‌فرماید. سأصلیه سقر، به زودی و قطعا او رو وارد می‌کنم و یا عرضه می‌کنم بر سقر، که سقر در آیه بعد می‌فرماید و ما ادراک ما سقر، عظمت و سختی سقر رو تو ای پیامبر چه دانی؟ و یا بنابر معنای دیگری که اهل لغت کردن، اگر ما رو مای نافیه بگیریم، یعنی عظمت و بزرگی سقر را نمیدانی. و بعد خود بیان می‌فرماید لا تبقی ولا تذر، که در آیات بعد توضیح داده میشه.
فقال انها
کلمه ما در اول ما ادراکه مای استفهامی است. بنابراین این ترجمه میکنیم ما ادراکه رو به تو چه میدانی یا تو چه دانی. به عبارت دیگر مای استفهامی در این گونه موارد اسم مبهم استفهامی است به معنای ایو شیئن، یعنی چه چیزی. و ادراکه از ماده درایدری درایتن در معرفت و آگاهی بدون مقدمات تحصیلی گفته میشه. در کتاب تحقیق در تفاوت معنای علم و درایت میگوید که علم به اون آگاهی و دانش مصطلح گفته میشه که از طریق تعلیم و تعلم به دست میاد، اما در درایت به آگاهی های غیر متعارفی که از طریق غیر عادی نصیب انسان میشه گفته میشه. به این ترتیب ما ادراکه یعنی ای پیامبر چه چیزی تو را بر حقیقت صغر آگاه کرد. البته صاحب اغرب الموارد و همچنین در کتاب لغت المنجد ما رو در ما ادراکه مای نافیه گرفتن، یعنی ترجمه میشود تو نمیدانی و چیزی بر این امر تو را آگاه نکرد. و تفاوتی هم میان این دو ترجمه در معنا و در نتیجه نهایی نیست، چون هر دو اینها یک اصطلاح عربه که وقتی چیز مهمی رو میخوان ذکر بکنن میگن ما ادراکه یا ما تدری، یا حالا بگیم تو نمیدانی یا تو چه دانی. اما بنابر اینکه مخاطب در این قبیل آیات در قرآن رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه است، صاحبان لغت قرآنی و مفسرین که همگی بنابر رعایت احترام ساحت مقدس رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه ما ادراکه یا ما یدریکه را در قرآن به صورت استفهامی ترجمه کردند تا انتساب ندانستن به پیامبر اکرم داده نشد. البته عرض کردم این یک اصطلاحیه، یعنی چه بسا مخاطب بداند ولی به او برای اینکه عظمت کار رو ارائه کنن میگن ما ادراکه یا ما تدری. بنابر این ترجمه آیات 26 و 27 سوره مدثر اموری میشود: سأصلیه صغر، به زودی و قطعا او رو وارد میکنم یا عرضه میکنم بر آتش صغر در جهنم، و ای پیامبر تو چه دانی که عظمت و سختی صغر چیست و ما ادراک ما صغر، که بعد در آیات بعد به توضیح او می‌فرماید. البته یک نکته ظریفی در معنای ما ادراک بود که چون به لحظات پایانی برنامه مون رسیدیم این توضیح رو در برنامه بعد به محضرتون عرض می‌کنم. تا برنامه بعد از حضور همگی شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار.